بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 183، 18 مهر ماه 1400.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خب رفقا، ما الان امر به معروف رو اگر بخوایم تو چارچوب حسبه تعریف بکنیم، یعنی یه بخشی از اونا حداقل به عهده حاکمیت بذاریم، الذین امکناهم فی الارض، چی؟ بگیم آقا مسلم امکناهم فی الارض، به تمکین، تمکن، سلطه، تمکن معنی سلطه است. طرف مبارسای ما نمیدن دیگه، ما راحت دیگه حرف خودمون میزنیم. تمکن معنی سلطه است، یعنی شکی نیست، شما عرب زبان باشی میفهمی که سلطه ای که نه، مثلا هنوز تمکن یعنی سلطه مستقر. چی؟ که اینم این کلمه مستقرش یکم نکته داره، یعنی هنوز سلطه مستقر نیست. اول برو به چی فکر کن؟ به سرار فکر کن. این مکن نام فلعن آقا صدق آقا و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. خب این تمکن داری دیگه، با سلطت باید دستگاه را بندازی دیگه. آقا حد اقلش اینه که یه دستگاهی میخواد. دستگاه چی؟ خب تو توالت نگاه میکنی دستگاه حسی رو. آقا این حسبه از کجا اومده؟ از یونان، بعد رفته روم، اموی ها گرفتن، عباسی ها توسعش دادن، بعدش هم شما هویت دیگه بگیم یه اسلامی. حسبه میشه چی؟ اسلامی. الان هم میخوای احیاءش بکنی، لذا باید چی بکنیم؟ احیاء بکنیم در دوران مدرن. چرا؟ چون میگید مدرنیته که نمیاد اسلام برامون درست بکنه. طرف میاد چی میگه؟ یا آقا همینجا یونانشه، رومی، اصلا خود عملی عباسی میگه اینا درست کردن، اینا یونانی و رومی هست، اساساش هم اسلامی نبوده. تمام برکره که نمیده دستگاه اسمه درست بکنن. دستگاه اسمه یه پدیده بشری هست، اومده توصیف پیدا کرد و رفته جلو. آیا به این سند عدم مشروعیته؟ عدم مشروعیت به معنی شرعی نبودنه. شرعی نیست به چه معنا؟
تأسیسش
توسط شارع نبوده.
خیلی
شارع نبوده. شما کلمه مشروعیت رو به کار نمیبرید، بگو آقا جون این کلن یک حقیقت شرعیه
نیست.
نه نه، منظور از شرعی نیست
رو
گفتم. اصطلاح فقیش حقیقت شرعی هست. حالا سوال بعدی اینه، شما چه ذره به عبارت یه چیزی که حقیقت شرعی هست تا الى یوم القیامه باید حجبا کنیم، حفظش کنیم، اما پدیده ای که یه پدیده متشرعه است، حقیقت متشرعه است، یه پدیده چیه؟ پدیده اسلامی نیست، پدیده مسلمینه، متعلق به مسلمین، تاریخ مسلمین. آقا مسلمین یه چیزی داشتن اسم حسبه، که این مسلمین هم از کیا گرفته بودن؟ خب از کفار گرفتن. شما از کی گفته که باید این پدیده رو اینقدر بهش احترام بذارید، جدی بگیریمش؟
استقلالی
صحبت میکنه،
یعنی حقیقت شرعی
همونی که اصول کنی، منظور حقیقت شرعی اونی که خود خداوند متعال یا خود نبی اکرم میاد چیکار میکنه؟ میگه نماز، این نماز، روزه، امر به معروف نهی از منکر، حقیقت شرعی هست یا نه؟ امر به معروف نهی از منکر رو چیه؟ خب
متشرعه رو حالا اونجور که مثلا مزای صبحانی افضا بودنی که بالا بسن یه خورده متأخرتر نه
دیگه
اسم
این حالا متشرعی مؤمن داریم شیعه، ما اینجا دیگه اسلامیش کردیم گفتیم همه حکومت جور هم اومده راه انداخته. اگه این اگه به اون مبنای شما بخواد بریم، ما به عنوان شیعه بخوام بررسی بکنیم اون که یونان و روم بودیم که عموی و عباسی لعنت الله علیه مجمعین، اصلا کلا مبنای اسلامی نداره. حالا که ابن تیمیه هم این وسطش هم احیاگر چیه؟ ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و سعودی و داعش و القاعده لعنت الله علی کلهم. ما اصلا کلا دنبال حزب نیستیم، ما حکومت چین شیعه کلا سلفی نیست، وهابی تندم نیستیم، ما اهل تعاملیم، اهل مرونتیم، اونا تندرو هم و ما تونرو نیستیم. ما اسلاممون چیه؟ اسلام اهل بیت، اسلام لبخند، اسلام زیاد.
ما
چرا دنبال
این
کسبن
بگیم؟ یعنی
هیچ دیگه
حقیقت شرعی نباشه مشکل داره؟
نه مشکل نداره. وقتی چیزی که حقیقت شرعی نباشه تعصب روی حفظش باید داشته باشیم. حقیقت شرعیه الی یوم القیامه باید چی باشه؟ باید حفظش بکنیم، حفظ باید بکنی الی یوم القیامه. اما چیزی که متشرع است تغییر پیدا میکنه حسب حیات و تجارب بشری، تغییر پیدا میکنن. شما امروز یه تجربه دارید، فردا اومد دنیای مدرن، خب این مطالبه تاریخ مسلمینه، مدرن شدیم، خب آقا یه دستگاه دیگه ای میاد، دستگاه نظارتیه مدرن. همین الان شما نگاه بکنید دیگه، بهداشت الان هم تا میرید ماست، اون کسی که داره ماست بندی داره، اون کسی که مواد غذایی داره میفروشه، کسی که داره زیر بیکنه، کسی که داره، یکی از کسایی که باش مشکل داره همیشه چیه؟ آقا بهداشت اومده اینجا، بهداشت اومده اونجا، مامور بهداشت اومده، مامور بهداشت، مامور بهداشت. یه سری کسایی دیگه مامور مثلا جهاده، جهاد میاد گیر میده، آقا شما چرا اینجا مثلا این ویژگی ندارید، این چرا می گافتری شما این ایران داره، این ایران داره، نه نه اصلا ما به این مجوز نمیدیم، مجوز شما باطل کن. شهرداری میاد میگه اصلا کلا شما حق نداری اینجا همچی چیزی رو بیاری، تو الان داری اینجا تو شهر چیکار میکنی؟ تابلو جمع میکنن، مجوز شما تو بدون مجوز اصلا اینجا داری کار میکنی، یه جریمه سنگین ببره براش. اداره مالیات حسابشو بررسی میکنه، آقا این مالیاتشو داده یا نه، غلط کرده نه، بریم ازش بگیریم. دیگه نکنه به حکومت ما که اصلا چی هیچ چیزی به اسم اقتدار توش بی‌معنیه. خود ما از ولایی هم مقدمه اثبات این رسوایی رو حاضریم برداریم، یا اقتداری وجود نداره، زور بده برو زور بیار همه چی عوض میشه. خب توی غرب اینطوری نیست، زور بیاری همشون رو زور قانون از اون شوخی با کسی نداره، همه هم محکم پشت قانون هم جامعه. شما به جامعه شی، جامعه شی کلن سمت اون کسی که مخالف حاکمیت ده میشه، اینجوری تربیت شده. توی غرب طرف نگاه کنید، ما خداوند متعال بهمون نعمت امنیت بده حالیمون نیست، توی غرب یک ذره اوضاع به هم بریزه مردم همه میترسن، غرب هم جهان اسلام حتی میترسن، جهان نوانی بدید بیاد فردا همه دوزنا میریزن تو خونه، من اصلا باید مال انبال خودم هم بینید، شورش که میشه میریزن تو خیابون ها، میریزن شیشه مغازه ها، میریزن یه دست مردم میترسن. واقعا تو ایران نه، میگم بابا چه سپاه هستم اینا جمع میکنم مثلا مردم خیابون شما حتی 18 تیرم که بشه نمیدونم فتنه هشه به هشه هر چی که بشه مردم آخرش میگه چه همه اینا بچه‌ام فردا اراده بکنه خودش. خب نه مردم واقعا با خیال هم میبینی تو شورش هم شده، با خیال هم سوار ماشینش هم میشه تا نزدیک اون راهپیمایی و تظاهرات هم میره بوغ میزنه آقا جمع کن من میخوام رد شم. خب چرا؟ چون خیالش از امنیت راحته، ولی هیچ جای دنیا اینطوری نیست، به هم دست باشه اصلا ترس داری بیای بیرون. نکته اصلی چیه؟ اینه که شما الان توی زیست اجتماعیتون پدیده هایی که باهاش در ارتباطی تو دنیای مدرن رو ببین، بخش اعظمی از این چیزا الان مقتدرانه داره همین چیزا رو اجرا میکنه. تو دنیای مدرن دولت هیچ رحم و مروتی نداره، طرف ماشینشو میزد یه جایی جریمه میکنه، نه جریمه میکنه، این جریمه میکنه. آه این دیگه اما که آقای ما بهش میگه پشکی کنه روی خیلی آدم بیکنده یه مونه، گفت بهش ثابت میکنم بیکنده کیه. خونش رفتن فروختن، رفتن خونش رو فروختن، جریمه های شهرده رفت خونه طرف رو فروش گذاشت، همه جریمه ها رو چین اصول کرد، الباقی رو داد بهش بکنه آنها رو بکنه یه خونه دیگه بگیر. شوخی نداره اینجا همچه کسی اصلا همچه کار میتونه، از فردا همه روزنامه نگارا و همه جامعه بس اینجا چه رو کمتی چه کار رو میکنه اونجا، نه اونجا اونجا غلط کرده حقشه به چه گذاشته اینجا، چرا من بذارم پول بدم اون بذاره پول نده، اینجوری نگاه میکنه به قصه. اینجا چون هیچکی نداده هیچکی نگرفته به یکی گیر بدین، خب همه صداشون برمیان میگه نگاه مظلومون دارم پدرشون برمیان. شما یه حاکمیت مقتدر مدرن رو تصور بکن، حاکمیت چین مقتدر مدرن، مثل همون چیزی که الان توی آمریکا هست، خیلی از این نظر نظارتی داره درست اجرا میکنه، دوستی اون بالا مالا هاست، این پای ماینا تا جایی که بدون حالا یه جایی هم مردم مثلا یکی چاقو زده بگیر یه مهم نیست، حالا اون اون جایی که به حساب دولت وابسته باشه، این شما میگی نه من اینا رو نمیخوام، کو حجاب، کو مشروب خوری، کو نماز، کو حساسیت و اخلاق اجتماعی. دولت مدرن قواعدی داره، یه سری چیزایی رو حساسه، برای همون چیزا قواعد نظارتی گذاشته، تازه راه دور زدن هم داره. البته شما میگه اینجا راه دور زدن داره، مگه حسبه شما راه دور زدن نداره، من راه خرید و فروش نداره، همه دارن هر جایی که ساختاره توش همه راه هست، ولی مثلا نیستن هدف این چیه، هدف حسبه چیه، هدف حسبه یه چیزه، هدف این حاکمیت مدرن برای ابزار حاکمیت ساختارهای نظارتی در حاکمیت مقتدر مدرن هم یه هدف دیگه هست. بگذاریم از اینکه ابزارهای، یعنی یه بحث نظارته، دو بحث اعمال قانونه، و بحث بعد از این خود قانونه. مثلا شما تو رابطه ساختارهای مدرن و حسبه مثلا نظارت رو داری، آه اینجا نظارت، اونم نظارت، نظارت یه هم به حرفه ای، درست. اعمال قانون چی؟ اینجا فقط جریمه مادی داریم ما، خب توی حوضه حسبه یه جایی جریمه نداریم، مجبورش مونم همون کار رو انجام بده، دعوت میکنیم دیگه. جریمه خیلی جا هم شلاقه اصلا، تنبیه بدنیه. اینجا هم مثلا چیه؟ جریمه توی غرب مالیه، پولیه. من اصلا مخالف این نیستم، همین ابن تیمیه روی جرایم مالی یه سری بحثی داره توی همین تعذیر مالی، یه بحثی داره به اسم تعذیر مالی توی همین فکر کنم سلسله شرعیه است، نه الحس فی الاسلام و تعذیر بالعقوبات المالیه مشروع اون عیزم فی مواضع مخصوصه فی مذهب مالک فی المشهور عنه و مذهب احمد فی مواضع بلا نزاع و فی مواضع امپی هم صفحه 49 فصلون التعذیر المالی. کتابش اینجوریه دیگه، فصلش مسئولیت محتسبه، فصل دیگهش غش و تدریسه، در فصل بعدیش عقوبات شرعیه است، فصل بعدی تعذیر مالیه، بعدش هم ثواب و عقابه، درسته؟ دیدین کتاب حس و فعل اسلامه؟ ابن تیمیه رو کی دیده؟ یکی از دوستان دیده. آها خب دوستان الان میتونن کتاب بیارن، سیاست شرعیه رو بیارن، این تو مکتبت شامل الحدیثه، تو گروه هم
گذاشتم.
بله
اصل عقوبات شرعیه،
و بعد از اوقات شهریه یه فصل دیگه هست در مورد تنظیم مالی. یعنی این چیزی که دنیای مدرن داره به اسم عقوبت مالی و جرایم مالی رو ما هم داشتیم. بله، ولی دنیای غرب مثلا این چیزی به اسم حبس رو جدی گرفته. ما حبس رو اصلا نه، اصلا کلا حبس فقط ما چیز داریم، فقط ما بازداشت داریم، چیزی به اسم حبس نداریم. اصلا همه شنامه شما هیچ چی ما نداریم. اینا پدیده‌ای که از روم گرفتن، رومی ها می اومدن اینا رو از گلادیاتور ها اینا رو دیدین دیگه، می انداختنشون توی بعد می آوردنشون به عنوان برده، بعد می انداختنشون مثلا جلوی بشینن توی همون استادیوم هایی که داشتن برن بشینن با هم بجنگن. ما اصلا از این حرفا نداشتیم، زندان و سیاه چالو می حرفا ما نداریم.
اما تعبیر از تعذیر به اون یرال حاکم با تجویز نیست.
شما دست حاکم رو نمی‌بندی، ولی نگاه کنید ما یه سنت داریم دیگه، میگیم شما میخوای عقوبت بکنی کشلاقش بزن، بعد ولش کن بره زندگیشو بکنه، بعد شما میبری زندان، اینجا خورد داره خوراک داره مریضی میشه، چی میشه زیست انسانی، بعد میخوای این آدم دیگه
توبه 20 سال جور نمیشه، یعنی از توبه میکنه بعد میره آدم میشه، خودش میگه بعد میره زندگیشو میکنه 20 سال میگه قصد دیوونهش میکنه.
بعد مثلا شما ببینید کما دلق علیه سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و سلم، البته این آقا صلی الله علیه و سلم ابن تیمیه فی مثل، دیدین دیگه متن داریم میبینین دیگه، فی مثل اباحته سلب الذی یصطاد فی حرم المدینه لما وجده، خب مثل امره به کسر دنال الخمر به شق ظروفه، بریم بزنیم مثل امره عبدالله ابن عمر به حرق ثوبین المعصفرین و قال لهم اغسلهما، قال لا بل احرقها، اغسلهما قال لا بل احرقهما، بسوزونشون اون دوتا. خب بعدش همینطور یوم خیبر به کسر العاویت التي فيها لهم حمار، ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن، گفت آقا اینا رو برین همه رو بریزیم، و مثل هدمه لمسجد الزراع تحریق موسی اجل المتخذ الهان الى آخر للعجل المتخذ براسین الهان. یعنی ابن تیمیه هم حساس دیگه روی اینجور چیزا، ولی ببینید دوستان اینا خیلی با جرایم مالی که امروز گرفته میشن طرف میگه آبادش کن بسید جرایم مالی پولیشو میدن، میاد اصل اون قصه رو داغون میکنه. مثل امر عمر ابن خطاب علی ابن علی طالب به تحقیق المکان الذی یباع فیه الخمر، یه جایی دارن قشنگ اونجا رو با آتیش میکشی. نمیدونم بعد قصه رو ببینیم قصه چیه.
وقتی خرگوش
و مثل اخذ شطر مال مانع از زکات، مانع از زکات چی؟ بخشی از مالشو میگیریم. نیا کنیم ما تو عقوبت های اسلامی لا تظلمون و لا تظلمون، یعنی نمیان به این سمت ها، ولی اصل جریمه مالی رو این ایشون آورده دیگه و از اینجا به بعدش شروع کرده دیگه به مثال آوردن در مورد مسئله تعذیرات مالی. خب دنیای غرب شروع کرده به تعذیر مالی، ما هم مخالف نیستیم، اصلا ما تو روش شاید استفاده هم ببریم واقعا، ولی خیلی چیزا هستش که نیست. لذا اومدن یه سیستم امر و معروف از منکر درست کردم سعودیا که این کار رو بکنن. حالا نکته اصلی چیه دوستان؟ نکته اصلی یه مسئله زیر ساختیه در مورد ساختار. یه از این بگیری تا من اون نکته اصلی رو بعدم بنویسم. الان میخوام برم دوباره سراغم. من فقط الان داشتم چی رو توضیح میدادم؟ این که ما اگر که بخوایم ساختارهای مدرن رو قبول بکنیم یه چیزهایی از دست میره. یک قانونی که ما داریم متفاوت با قانون و موضوعاتی که روش حساسیم، خب اینها در مورد روشن. دوم در مورد چیه؟ موضوعه. مثلا اینا به چه چیزایی حساسن؟ به چه چیزایی حساس نیستن؟ اینه مهربانیه. اما از این بگذاریم، نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه، شما یه ساختار رو از دنیای یک تمدن رومی و یک تمدن ایرانی اومدن تو دوره پادشاهی یا خلافت اموی و عباسی از این استعاره کردن، یه بازتولیدی شده، شده حسبه. به این میگیم سنت اسلامی. شما مثل همین در نظر بگیر فلسفه اسلام. خیلی چیزا مثلا شما مسجدم، مسجد و عبادتگاه، مسجد اسلامی هم شما دارید دیگه، شکل مساجد، اصلا کلا نوع زیست، ساختارها، کلا بخش زیادی از ساختارها همین حالت داره. یعنی از تمدن رومی و ایرانی گرفتن تو دوره عباسی و اموی و شده اینا سنت های
معماری.
آها، معماری. آره، شما معماری. معماری مسجد هم منظور هم معماری مسجد بود، مسجد و بنا
دانش اجتماعی
مسلمان که بله یه پدیده اجتماعی دیگه خود مسلمان ها درستش کنه. سوال اینه چه ارزش این داره؟ شما وقتی بحثتون میاد سر ساختارها، یا کنی سوال اصلی ما تو این بخشیه ساختارهای اسلامی هم در حوزه اداره کشور، این ساختارها شما یه سری ساختار تأسیسی عمدتا ندارید. عمده ساختارها چی هست؟ امضایی هم نیستن، تطوری هم تو دل زیست اسلامی. یعنی ساختارها تأسیس اسلامی به یک معنا نداره، که این به یک معنا رو بعدا توضیح میدم. یعنی از یک جایی میام، از فضای غیر اسلامی وارد شدم و تزویر معنای نصب نمیشم معنای اسلامی درشون شکل گرفتن. یعنی حسبه که تو روم و تو یونان بود
منقوط
تو یونان بود و روم بود و بعدن هم ایران، این خیلی فرق میکنه تا اون حسبه که تو دوره اموی و عباسی شکل گرفت. تطوراتی پیدا کرد، تکاملی پیدا کرد، فلسفه همینطور، معماری همینطور. یعنی پدیده های اسلامی روش اثر گذاشته. مسلمان بودن شکل عبادتگاه رو تغییر میده، حداقلش قبله است، ولی بیش از اینه. شما مثلا میگیم نقوش انسانی و حیوانی دیگه، شما عبادتگاه مسیحی نیست که بری توش چی باشه؟ مجسمه و نقاشی آدم و این چیزا نباشه. خب همین ها پاک بودن، یکم ساده تر میشه و همینطور ترا نباد باشه، چی نباد باشه، یه محدودیت اینطوری داری، یه نکات دیگه هم داری. همه شما احساس میکنم، همه شما مساجد اسلامی که بریم میبینی نور توش بیشتره، و عبادت باها. صومعه که میگی تاریک هستن، از شما کسی هست حالا صومعه رفته باشن؟ دهی نیجایی فیلم هاشو دیدیم دیگه، دیدیم چقدر تاریکه. معمولا شم روشن بکنن چون طرف اصلا بخواد برد بیا قار تنهایی. مساجد معمولا وقتی که میای میبینی که مثلا خیلی از اون دیوارها نور زیاده روش، روشن‌تره. خب این یعنی یه فهم، یه حس اسلامی دیگه باعث شده که یه همچین اتفاق بیفته. موافقم من با این معنا اصلاح اسلامی معماری بشری، نیمه معماری بشریت بشه توی مراکز عبادیش که میشه معماری مسجد یواش هم شناسه. خب خوبه، خیلی چیز در مورد فلسفه هم همینطور، یه فلسفه یونان داشته ما آورده تو جهان اسلام، اصلاحش کردیم یه چیز دیگه شده. به یک معنا صورت نهایی رو ما چون دادیم دیگه میتونیم بگیم اسلامیه، اما آیا پدیده نهایی نه؟ اصلا قرآن هنوز فاصله داره تو قرآن فلسفه، هر شان هم جلو بره، ولی دانش دیگه دانش بشری و ارزشمنده چون ارزش براش قائلیم.
خب همه ساختاری که اصیل باشه، اما بس اینه که کدوم رو حض میکنه. یعنی یاد میگه اینقدر فرهنگ اسلامی یعنی یکی این ساختار رو حض میکنه، واقعا اصلا ساختار حض شدنی هست. بعد خود اسلام ساختار در نظر نگرفته برای این معنی
نقطه همین که واقعا اسلام تعاملاتش در حوزه ساختاری بر فراز تجربیات بشری بوده. تو این حوزه شما نباید تعاقل داشته باشید تأسیس رو به این زمردی که کنگلن پدیده به اسم تأسیس که پدیده نادریه تو حوزه حیات شهری، چون ما خاطرتون باشه هر بحثی رو بررسی میکردیم میگیم ریشه داره توی چی؟ ادیان غربی. ادیان هم باز نگاه میکنیم ریشه داره توی زیست بشه. حالا این هم رفت تده میکنم اون بحث قبلی علم اصول همون رو داده سری کلاس اصول در مورد الفاظ ریلان داشتیم همین میگفت که شما این رو ایزیست نمشه شما بر فراز این تجربه بشری دارید تکاملی رو پدید میارید، زیستی رو دارید شکل میدید و صورتی رو دارید خلق میکنید و معنایی رو دارید بهش میبخشید. حالا این آیا پدیده مقدسی میشه؟ به یک معنا مقدسه، به یک معنا مقدس نیست. به یک معنا مقدسه که آره شما در اعداد اون پدیده هایی که کاملا هویت غیر دینی داشتن و این آوردی جوهرش رو عوض کردی مقدسه، باید این حساسیت باید روش داشته باشی. این هویتیه که تو اگه اینو از دست بدی زائل میشه پدیده هویتی. آقا همین مسجد با همین گنبد همون گلدسته حرف بی خود نزنیم. من قبول دارم آقا تونست یه پدیده تمدنی ممیز ویژه اسلامی جدید پدید بیاری، بسم الله، نه دیگه دست نزن بخواه خرابش بکنی که اینم با خودش تحریف. اینم شما اصلا ارزش پدیده اجتماعی رو باید درک بکنی. آخه شما اصلا الان توی ایران هم میگی آقا گنبدی که بلند باشه، گلدسته‌ای که بلند باشه، قشنگ نشون میده که اون شهر اسلامیه. از بالا نگاه بکنی، از پایین نگاه بکنی، از هر طرفش نگاه بکنی، مسجدای دل به چشم میاد. تنها شهری که این ویژگی رو داره توی جهان اسلام چه شهریه؟ معروفه دیگه، شهر گنبد و گلدسته. توی ایران عمدتاً مثلا یه از همچه حالتی داره، ولی توی جهان اسلام چه شهریه؟ الان این سوریه اینجوری نیست، مثل اینجوری نیست، استانبول عمدتاً. چرا استانبول اینطوریه؟ چون مخواستیم چی؟ دقیقا ما اسلامبول، یعنی اصلا قسطنطنیه کنستانتین رو زدی کنار، گفتی اسلامپوله لیورپول چیشی پولی اسلامپول، یعنی کلن اسلام با قشنگ مناره رو ببریم بالا قشنگ میشونه
سیخ
میم بچشش. آره گنبد، اصلا شما میبینی همش گنبد و گلدسته و این حفاظ که قشنگ معلوم بشه آقا این اینجا اسلام و حاکمیت داره. به عبارت دیگه نقطه شهر محل یه نقطه مرکزی شهری که محل اتصالات متعددی هم بهش میگم. آره خب این عبارت دیگه میگه این شهر اسلام. خب نگرش میداریم، برای چی نگرش نداریم؟ تو نستی چیز بهتر بیاری بسم الله. اینم یه معیار داره. حالا بحثای تاریخیشو بعداً بعد بحث ما یه سری بحثایی داریم در مورد صورت‌های تمدنی. که بحث ساختار یکی از اون بحث است. ما در مواجهه با صورت‌های تمدنی که حاصل تجربیات بشری ساخت یافته است و مورد قبول حیات اجتماعی شده و اومده مستقر شده توی زیست اجتماعی اسلامیمون، آیا مسئولیتی داریم یا نه؟ میگیم اینا که بدعت بشریه، بذار امور بشری که ارزشی ندارن اساسیت شرعی روش نباید داشته باشیم. ما اینجا روایت هم داریم، یکی از مهمترین روایاتی هم که داریم مربوط به نامه امیرالمومنین به مالک اشتر. در نامه امیرالمومنین به مالک اشتر، امیرالمومنین به مالک میگه که مالک یه سنت هایی هست که قلوب ناس مجتمع شده روی اونها، اگه خواستی بریم این سنت ها رو چیکار کنیم؟ عوض بکنیم. و رفتی که عوض کنی اون سنت رو از بین بردی، سنت جدید چی؟ نتونستی بذاری. چون اینجوریه دیگه، سنت رو، سنتی که قلوب مردم متوجه خودش میکنه رو از بین بردنش سعادت سازه داری به مردم مصری میگی که هنوز خیلی اسلامش مستقر نیست. میگه رفتی خواستی این سنت رو برداری یه سنت اصیل اسلامی بذاری و نتونستی، بدون که وزر این تا روز قیامت گردن. یعنی خیلی باید با احتیاط با سنت اجتماعی تعامل کرد. امام برکرام هم میکاره کرد سنت اجتماعی که وجهه و بجه ایجابی داره. سنت یه نیا کنی، سنت توش قطعی داره دیگه، توش خیلی چیزا هست وارد یه زیست. شما به جای این که بری این سنت رو سعی بکنی از بین ببری که قلوب ناس متوجه شه، خیلی زحمت کشیدن تو طوال قرون، امیرالمومنین اینجوری توضیح میده، طوال قرون زحمت کشیدن یه سنتی پدید اومده، شما یه دفعه میخوای چیکار کنی؟ یه سنت رو من چون حاکمم فکر کردی که مثلا به همین راحتی چون حاکمه میتونی همه چیزو تغییر بدی؟ نه اینجوری نیست.
هم
باز کنم
هم
صالح در عمله
به ها
صدور حاضر اومد، عمله به ها صدور حاضر اومد و
اجتناعت به هل توفت
و
صلحت علیه
الرعیه، صلحت علیه الرعیه. دوستان دقت کنید، یعنی شما اصلا اینجوری با همین سنت هاست که مردم صالح میشن و اصلاح میشن.
ملاحظ وقتستن نکن نسن تضر رو به شریح من مالی تلکس خنر و یکون الاجر لمن سنها و البدر علیه به ما نقصد من.
ایتی که علامه تا حالا دیده بودین دوستان؟ اصلا کلا ما برای مهم نبودش. هرچه
برای
مهم؟ اینکه هم درمون واقعا تعامل با سنن انقصد داده نیست. شما بگی آقا این سنت رو من اصلاحش میخوام بکنم، این سنت بهتر میخوام به جاش بیارم، اصلا نه کار به اون سنت نه، یه سنت دیگه رو میاری میذاری یواش یواش رونق اون سنت دیگه. آقا شما با بافت اجتماعی طرفی، با پدید آوردن یه سری ساختارهای عمومی طرفی، حالا اون بس فرهنگیه بیا تو ساختار حاکمیتی، خیلی طول میکشه تا یه ساختاری تو حاکمیت جا پا باز بکنه. کلا
پس چرا میتونی بگی ما هر چی که اینا میبینیم الان مثلا تو اون بحث درس دیدم اصولاً که رو کلا اصلا مکانیزم برای اینکه رئیس با مردم درگیر بشه، خب ما اون چیزی که الان در این حس میکنیم کلا اینه که باید با مردم درگیر بشه، مثلا اگر اینکه ها مثلا میخواد
شما فهم اسلامی اگه بخوام داشته باشیم، من اینو تو بحث فرهنگ میگم بعدا، فهم اسلامی بخوام داشته باشیم، قوت قاهره و زور عمدتا کجا به کار میاد دوستان؟ وقتی که اغلبیت مردم اجمالا همراهتن، یه عده هم مخالفن، یا اغلبیت مردم یه عده همراهتن یه عده ساکتن یه عده هم محکم وایستادن، چیکار میکنیم؟ محکم میزنیم پروژهشون نابود میکنیم. همین الان مثلا شما تو جهان اسلام اون نیاکان سعودی طرف داری نداره، اسرائیل هم همون مخالفشن، هر چقدر بزنی خوب زدی، درسته؟ ولی بعد جا اینجوری نیست. بعد جا میبینی آقا الان قدرت دستت ناچاری، مثل امیرالمومنین تو جنگ صفین و تو جنگ جمل و اینا ناچاری بری جلو، قوت قاهره سر جای خودش هست، ما اصلا منکرش نیستیم، ما شلاق میزنیم همه کار همه اینا رو داریم تذبیر و فلان اینا، اما نیا کنید از این لایه بیاییم بالا به سنت اجتماعی نگاه کنیم. یه سری سنتی مردم دارن وجود مثبت و منفی داره، به قول شما مثل عید و نوروز. خب وجود مثبتش دو بازی دیگه، سله رحم همینطوریش حذف شده تو محیط اجتماعی. خب ولی الان مردم قلبشون مشتمه، واقعا کار خوبی دارن میکنن به واسطه همین دید و بازدید و آقا جمع کنیم میدون روز جمع کنیم همین چی نداریم، بعد جمع بدعته. آره ما ما عید نداریم، عید فقط عید فطر عید قربان، چون میدونی دیگه میگن عیدای دیگه هم مثلا ما کلا کجا داریم عید مثلا نیمه شب و چی چی چی. آره نه مثلا ما عید همین دو تا بقیه روزا بدعت دیگه، جمع کنیم عید نوروز. حالا شما میبینید الان برای خیلی از شیعیان نقاط مختلف دنیا عید نوروز عید اسلامی مذهبیه، مثلا تو کشمیر بعد از غیر شیعیان حتی تو کشمیر مثلا مسلمان‌ها عید میگیرن روز عید نوروز، قرآن میخونن، برنامه معنوی دارن و مثلا حس دینی دارن در مورد این عید. خب آقا ما ساختارا رو میتونیم تغییر بدیم. خب سوال بعدی اینه، ساختار یه دفعه ساختار دیگه اومده و عدلش به اسم ساختار مدرن. با ساختار مدرن میخواییش بکنیم، واقعا ساختار مدرن هم حرفی دارن. شما اون موقع دیگه کنیم معلومان غربه رو میگفت بری تو دارو فروشی هم، بری تو مدرسه هم، بری سر عمل و بنا. آقا من و شما الان بریم تو دارو فروشی چی میفهمیم کی به کیه کی به چیه؟ بریم سراغ عمل و بنا و اهلش باشه این میفهمه، یه نگاه بندازه میفهمه الان اینجا اوضاع چه قراره. کسی که این کار است میفهمه دیگه، درسته ما و شما گزن کلا میشه میفهمه عملی چیه، بنا چیه، مثلا سرکارگر چیه، چقدر باید ببره چقدر نباید ببره، راحت سرمون کلا میزنه. اون باید این کارا باشه، خب تو صرف خودش باید انتخاب بشه و آینه ها باید داشته باشه، انضباطی باید داشته باشه، چک لیست باید داشته باشه، بتونی نظارت بکنی، ارزیابی بکنی، سیستم بتونی برش طراحی بکنی، مجوز باید بهش بدی، مجوزشو ابطال بکنی، جرایم مادی ما غیر مادی علاوه شما گوش علاقم بریم چی هم بریم چی هم بریم. به عبارت دیگه ساختار مدرن خیلی چیزا رو پدید آورده برای شما. این که الان شما بگید ما اون حزبی که نه اون حزبی که زیاد الان بچه بسیجی بریزن، این یه چیز دیگه است. این که مثلا انضباط داشته باشه، دیسپلین داشته باشه، کارت داشته باشه، بیاد مثلا در مغازه خیلی شیک با کلاس، من این نه این نشد است. حزب اینو بکشه بیرون شلاق بزن اینجوری، این خیلی آنپاک شده است. میفهمم اینا، یعنی حسی که شما دارید در اقتدار حاکمیت اینجا خیلی به چشم نمیاد، کتک زدن اینا هم سهمش خیلی کمه، بیشتر جریمه است و بستن و طرف آجر کردن و حالا باید بررسی بکنیم که آیا جریمه مالی خوبه یا ما خیلی نداریم تو سنت اسلام. گفتم قانونی که ما داریم، قانونی که نوشته بودم، ما قانونمون چی میگه، چی خوبه چی بده، چی رو چجوری میخوایم عقوبت کنیم، جریمه مالی خیلی نداریم، عمدتاً تنبیه داریم. یعنی در این مغازه شما بخواد پلم کنی به مدتی یه ماه، خب این چی بخوره؟ بعد یه مدتی واجب الصدقه میشه، بعد حکومت اسلامی با دوباره نون اینو بده، بذار نونشو بخوره، چیکار داری؟ حالا دو قرون دوزار ازش بگیری یه بس دیگه است. خب ولی این نون خوردنشو اینو از نون خوردن بندازی، بهش بگو آن نون درست بخور، این چه بعد نون خوردن، شلاقشو بزن دو دقیقه بعد شلاق زدی، حالا معلوم شب دردش میگیره، فردا صبح رفته سر کارش. بعدش هم شلاق میزنی جلوی چشم یه عده دیگه، همه ماساشون کیسه میکنن دیگه، طرف دفعه بعد اصلا کلا نیستن. ولی جریمه رو کی میدونه کی جریمه کردی؟ بازدارندگی اون خیلی بیشتر. پس نیا کنی یه مسئله سر طبیعت اون ساختاره، که شما مثلا توی مأمور بهداشت یک جوون آنکات شده خیلی ترتمیز و شیک که میاد چک چک لیست دستشون میزنه و اینا، طرف هم ازش هم حساب میبره، واقعا یه پولی هم شاید زیر میزی بهش بده که آقا اینو نزن تو رو خدا، نون میخوام بخورم زن و بچه‌م فلان، دیدین دیگه چجوری حرف میزنن. اگه یه جای دیگه ببینه طرف خیلی قلدر و اینا، چقدر بدم بعد دیگه چقدر اندازه شما هم خب شما ساختاره میخوای ساختار مدرن رو به نحوی ازش استفاده کنی هیچی را دیدن برعکس ما باید قبول بکنیم استفاده کردن از سرمایه‌ای که دنیای مدرن ساخته. اما ببینید همونطور که اون هویت اسلامی اومد غلبه پیدا کرد روی حسبه و به واسطه اون غلبه تقدس پیدا کرد به دینیشو، اینجا هم باید غلبه رو ببینیم و نمیبینیم. دوستان ما امروز تو دنیای تو تعامل با پدیده های ساختاری که دنیای مدرن آورده توی جامعهمون منفعلیم، به تمام معنا منفعلیم. اون به ما میگه قانون چیه، اون به ما میگه چی درسته چی غلطه. یعنی در این حد شما نمیبری درست و غلط بودن خودت معلوم کنی، از اون ساختار استفاده کنی به نفع خودت که بیاد قانون تو رو پیش ببره. اون جایی که اون ساختار نمیتونه اصلاحش میکنه، یه چیز دیگه بهش اضافه میکنه، از ساختار قدیم بهش استفاده میکنه. بله بچه بسیجیات هم ساخت قشنگ سازماندهی میکنی تو شهر بریزن اون عملیات مد نظر تو
ببرن.
نه من مثلا دقیقا دارم همین رو نقد میکنم. ساختار اگر که منفعل باشی در مقابلش چی؟ قانونش هم میاره، نظام ارزشی هم میاره، همه رو کارمند میکنه، خب فرنگش هم میاره و تو شما رو عبد و عبید خودش میکنه. اما اگر تو مسلط باشی، تو جوهری وجودی اون رو تسخیر بکنی، تو مسلطی اون ساختار، ساختار اصلا کلا میشه رام تو. مسئله اصلی موقف شماست از نظر دانشی و تمدنی. اگه شما خودتو ذیل تمدن غرب تعریف بکنی همینه. بله بابا 1400 سال پیشم اسلام همینو میگفت. یه وقت هست میگی نه آجون اسلام 1400 سال پیش خیلی چیز دیگه میگفت، اینا همین نمیگن. همه دعوا از همین نقطه شروع میشه دوستان. انفعال در مقابل یک دستگاه ساختاری از نقطه آغاز میشه که شما نسبت به اون حس تفوق، حس اولیه، تفوق نیست، برتری اون. میگه ما بدبختیم آقا، بذار بیاد درستمون کنه. یا میگه نه آقا ما بدبختیم، اون یه چیزه خوبی داره ولی خیلی چیزا رو نداره، حواست باشه میاریمش بالا سرش بایست تا اون کاری رو بکنه که من میخوام. یعنی خودتو قاهر میدونی، چیره میدونی و بالای سری میدونی، حس تفوق تمدنی داری، حس تفوق ساختاری داری، جوهری اون عوض میکنه، ساختار رو تغییر میده. معروف بوده کمان که تو اسره کردی، کمان که تو فلسفه اسلامی کردی، کمان که تو معماری کردی. نمیخوام بگم این معماری برترین معماری عالم بشری تا الی یوم القیامه، نمیخوام بگم این فلسفه برترین فلسفه دنیاست الی یوم القیامه، یا حسب برترین ساختار امر و نهی الی یوم القیامه، اون چیزی که قبلا بوده. نه، امروز هم تو دنیای کنونی فلسفه میتونه توسعه پیدا بکنه، معماری هم میتونه توسعه پیدا بکنه، از معماری مدرن میتونه استفاده بکنه به نفع هویت اسلامیش، به نفع هویت اسلامی. یعنی هویت اسلامی بیاد بالا سر، تکلیف خودش رو معلوم کنه با این معماری میخواد چیکار کنه. ولی مزیتاش دلیل نباید بگیری. دنیای مدرن بسیاری مزیتا رو پدید آورده، شما میخوای استفاده بکنی به نفع هویت اسلامی. دوستان دقت کنید، نقطه اصلی اینجاست. ولی رها باشی اون میاد غلبه پیدا میکنه و همه اون هویت های ظلمانیشو بر تو حاکم میکنه. پس لذا ما وقتی که میایم سراغ حسب، آخرش بنده نظر اون کسایی رو قبول دارم که قائلم به چی؟ این که حسب یک امر مستورده است، اصلا حقیقت شرعیه نیست و تأسیس اسلامی نداشته، یه پدیده بوده که بر ابزارهای پدیده نظارتی، ساختارهای نظارتی بوده که تو دوران یونان و روم مورد استفاده قرار میگرفته، بحث اجمالا تو ایران هم بعضا بوده، همون اومده تو جهان اسلام، توی زمینه های هم توسعه پیدا کرده. یعنی شما نگاه بکنی میبینی تو جهان اسلامش هم تو همه زمینه ها توسعه پیدا نمیکنه. بعدش هم به شکل خاصی احیا شده تو دوره حاکمیت محمد بن عبدالوهاب در عربستان سعودی، و بعدش هم همون تطور پیدا کرده اومده تو داعش و طالبان. آیا اون دارایی که قبلا بوده، اون تطوری که تو دوره اموی عباسی پیدا میکنه، و اون بازسازی که تو دوره تو حکومت آل سعود بوده و بعدا میره توی داعش القاعده، این همش عالیه؟ نه، یه جایش خوبه. هر کدوم از اینا یه چیزی رو اضافه کردم و یه چیزی رو کم کردم. شما باید حواست جمع باشه. چشم فقیهی که میخواد نگاه تمدنی داشته باشه، فقیهی که به ساختارها نگاه میکنه، فقیه تمدنیه. فقه تمدنی همین، شما تمدن‌های مناسباتت رو با تمدن‌های مختلف باید بررسی کنید. چون این ساختارا رو میخوای وام بگیری دیگه، یه ساختار رو توی یه تمدنی میخوای بیاری خود مورد استفاده قرار بدی، کما اینکه این کارو حس بکرد یه چیزی داره ولی به اسم امر معروف نهی از منکر میگه من ذیل امر معروف نهی از منکر میخوام بهش فکر کنم، امر معروف نهی از منکر به من بگه امر چه کار بکنم با حسبه. یعنی اون مفاهیم بنیادین شرعی شما باید بر فراز این ساختارها قرار بگیرن تا بتونن این ساختارها رو به استخدام خودشون در بیارن. یعنی به عبارتی من چرا برم سراغ اسمه؟ کی به من گفته برم سراغ اسمه؟ امر معروف نهی از منکر چجوری باید پیاده کنم؟ اسلام نگفت الذين ان مكنناهم في الارض امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، گفت چجوری امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا حسبه لهذه المواصف، همچی چیزی گفت؟ نه، گفت الذين امروا بالمعروف. چجوری؟ برید ببینید دیگه چجوری تطور پیدا میکنه، تجربه های مختلف رو ببینید، بهترین روش رو پیدا بکنید. ما عمده واقعا بازسازی داریم، بازسازی های اسلامی برای بازسازی تغییر دهنده جوهره. دقت کنید مسئله اینه، بازسازی تغییر دهنده جوهره. همه رو هم گرسه هرشنی شما همون جواب کنن، اون چپا انقدر از این مدل ها داشتن ولی جوهرش عوض کرد. سپاه رو شما از کلن از همین میلیشیا گرفتی دیگه، همه میلیشیا داشتن. میلیشیا بری سرش بکنم ببینیم میلیشیا چیه. امام نه دوربری امام اونقدر دارن، امام که اجمالا میشناخته. بریم شما یه پدیده اجتماعی رو تو تعامل با جامعه پدید میاره، جهاده سازنی میاره، خود امام گفت بریم جهاده سازنی را میزه، نه یه درخواست از پایین میاد بالا. امام فقیه کارش هم میره دوستان، فقیه عمدتا فضا رو باز میکنه برای اینکه گزینه های متعدد بیاد بالا، میدان پدید میاره برای بالا اومدن اینا، و بعدش سعی میکنه اون هویت اسلامی رو چیکار کنه. چرا فقاهت اینه اصلا؟ در نهایت اون فقاهت تمدنی که میخواد محیط جدیدی رو خلق کنه باید میدان رو بدید برای بالا اومدن پیشنهاداتی که در نهایت به اون هویت اسلامی میتونه این پیشنهادات ساخت جدیدی رو شکل بده. و این اتفاق میافتاده دیگه. شما از تو فلسفه یونان چیزایی رو اجازه بدید محیطی رو بدید بگید، چیزای خاصی شروع میشه ترجمه شدن، کفریات و غیر و غیره ترجمه نمیشه، بعد شروع میکنه محیط رو پدید میاره برای کالایش اینها و برای ارتقاء اینها و برای توسعه. بازسازی تغییر دهنده جوهره البته کار هر کسی نیست. یعنی عملی عباسی جوهره رو چقدر تغییر داد؟ خیلی کم. ولی نبی اکرم خیلی زیاد تغییر داد. جوهره چی رو تغییر داد؟ سنت قبیله ای. یک سنت قبیله ای داری پیامبر اکرم چیز دیگه از اصلی در آورد. سیش ساخته و سنت قبیله رو هم به هم زد، هم خرابش کرد هم بازسازی کرد هم نابودش کرد. خب حتی بگو شما مثلا پیمان برادری و اینا نابود کردی، نقاط منفی شو بازسازی کردی، نقاط مثبت شو و ساختار جدیدی پدید آوردی. ساخت جدید، ساخت جدید چقدر پدید اومد؟ تا حدی کرم و فرمین بعد از رحلت نبی اکرم، درسته؟ اما واقعا جامعه اسلامی دیگه اون جامعه اسلامی قبلی دیگه نبود. ساختار قبلی همچنان هست، همچنان هم در جهان عرب شما ساختار قبلی دارید، اما واقعا تا حد زیادی بازسازی شد. مثلا پیمان برادری مدینه، اصلا مدینه چجوری شکل در مورد مدینه فکر کنید یا کنید؟ بله، از اوس و خزرج بگید تا خود بنی هاشم تا تعاملاتی بین اینا وجود داره. بیا کنید ما لذت دیره برامون منبع برای فهمیدن نوع تعامل نبی اکرم با اینها. پیامبر اکرم توی لایه بالاتر از این که این حرامه این حلاله اینو بخور اینو نخور داره چیکار میکنه؟ ساختی رو پدید میاره تو جامعه. به این نگاه کن، ببین چه جوری داره مواجه میشه با یه جوهری این پدیده رو چجوری پیامبر اکرم خلاصه. خود امیرالمومنین مناسباتی که با ساختارهای مستورده دارن رومی و ایرانی هم خود نبی اکرم داشته هم امیرالمومنین داشته با این ساختارها مناسبت، رد و ایجابشون بر اساس اون مفاهیم بنیادین شرعیه. فقیه کارش اینه بر اساس اون مفاهیم بنیادین شرعی تغییر جوهره میده. کارم هم یک همین بود، کارم هم دیگه اینه.
خیلی سخته قبول رو برای این ساختارهای غیراسلامی و تجربه بشری این گونه و اینکه متأسف ساختار اسلامی نداریم اینا نمیدن بکنم دست کم گرفتن ساختارها، چون که خب اینا خیلی خودشون توشون تو خود ساختار معنا اشراب شده اینجوری نیست که ما بگیم. بله میتونیم بگیم بر اساس فهم عمیق تمدنی و ملاحظات کنار میان با اینها، چون که نمیشه مثلا پس زد، ولی خب خودشون مثلا ساختارهایی دارن. یعنی این که میگم برای من حضمش الان
به عبارتی نیا کنیم دوستان شما
بخواد تحصیل چجوری رو میده، مثلا شما فرش که کتاب بیاری شروع کنیم مثلا یه ساختار یه تحصیل کنیم بلاخره حیط اجتماعی روش کرده به اینجا رسیده، شما باید در ضمن همون چیزی که وجود ساختار وجود داره اونو بتونی احیا بکنی واسه جو.
به عبارتی پروژه‌ای که شما داریم بهش اشاره میکنی یه پروژه تحصیل شما همیشه توی آن یه اصلا بگیم دامن
زمین بازی اونا رو شما
یعنی
به
کل جوانه شما عوض کنید. یه نقطه دیگه الان بگم بازی اونا بس این من این جواب بدم. شما معمولا توی فضاهای ساختاری یک پروژه تأسیس داری، یک پروژه چی داری؟
امضا،
یک پروژه اصلاح
تحبه
امضا و اینا ادبیات به نظر من بود ادبیات منفعل فقهیه. کلمه امضا رو کلا چیکار کنیم؟ کلمه امضا رو حذفش کنیم. خب ما یک تأسیس داریم، یک اصلاح داریم. اصلاح همین ساختارهای موجود، تأسیس ساختارهای معلوم. یعنی
آقا یه تحول هم میشه اگر اصلاح رو زیاد کردن تحول زیاد کردن.
خب این عملا مرحله نهاییه. شما فعلا بعد از این که پروژه تأسیس رفت جلو، خب بعد اصلاحت هم تا حد زمینه رو فراهم کرد، کلن این دوتا رو میکنی پروژه تحول که اون ساختارهای معلوف رو میاری غلبه میدی و همه میشن همون ساختار معلوف. اگر ساختار معلوف نداشته باشه اصلاح نمیتونه به تحول منجر بشه، چون بعد یه چیزی داشته باشی رو زمین که به اون دعوت کنی بگی میخوام این شکلی بکنم. مثلا یه نظام آموزش پرورشی داری الان، یه نظام آموزش پرورش معلوفی داری، اون نظام آموزش پرورش معلوفه با شروع می‌کنه به شکل دادن کلامی، اما توی همون نظام آموزش پرورش معلوفش من اصلا از زمینه یه ساختاری موجوده، یه ساختاری معلوفه، اما توی همین تأسیس هم وام گرفتن از ساختارهای موجود و غیر موجوده، موجود در فعلی و موجود در تاریخ و در تاریخ و غیر موجود. همیشه پروژه تأسیس اینطوری شما نگاه میکنیم یه طبی الان داریم یه طبی هم قدیم داشتیم، همه طب الان استفادمون همه طب قدیم استفاده میکنم. یعنی این که فکر کنید دوباره طب سنتی رو احیا میشه کرد، این یک بخشی از پروژه تأسیس جدیده، تازه بخشی از اونه. پروژه تأسیس جدید شما همینو داره، همونو داره، هم تپای قدیمی رو داره، هم همه مزایا رو کنار هم قرار داده، ولی باز هم تجربه های شما اینو میتونی طب سنتی شما وحی منزل نیست، طب چینی هم وحی منزل نیست، طب هندی هم وحی منزل نیست، کامینگ طب مدرن همینا رو میذاره کنار هم دیگه. پروژه تأسیس هم باز دوباره وام گرفتن توش، باز دوباره داره میره سمت تجربه بشری. دوباره اینطوری نیست که شما فکر کنید یه متن دینی بر اساس یه چیزی رو احساس تصویر کنید. این تصویری که شما تو فرنگستان آیستد منیر داری می‌بینی، این تصویر و تصویری که بعداً بعضی دیگه از عزیزان دارن تو این تأسیس مثلا فقهی ساختارهای اسلامی، این اساس سازگار با حیات زیست بشری نیست. ما ملغای به واقعیت عرفی می‌بینیم شریعت رو و نوعهای به اون تجربیات بشریه که عملا داره توسعه ای رو پدید میاره توی زیست انسانی ما. ما نباید تصور کنیم یه قلمبه ساختار اقتصادی اسلامی یه قلمبه از آسمون میاد یه دفعه اسلامه بعد یه اقتصاد بعد میگه بیان میگه اینجوری. خب اگه اینجوری بود که خب قبل اکرام خودش اما اول اینو میداد تموم میگه خلاص
این نفس الامر نداره اون بالا قابل کشف نیست،
یک معناست که تجلیات متعدده داره و تنزل پیدا میکنه به حسب ظروف شما. یعنی ظرف رو هی توسعه بده اون معنا بیشتر خودشون نشون میده. کما اینکه ساختار نهایی حکومت ما همه چیه؟ جمهوری اسلامی. آقا این جمهوری اسلامی مشکل مجبور بودیم پذیرفتیم. نه کی گفته؟ بهترین و نهایی ترین صورت حکومت اسلامی در حال حاضر همینه. یعنی ما اگه بتونیم الان یه حکومت اسلامی، امارت اسلامی درست کنیم، به نظرتون بعد اونو انتخاب کنیم؟ یعنی مدل طالبان و داعش اسلامی تر از مدل الان ما؟ دوستان جدی میگم، اون بیرو در واسه حرف خود ته دلتون رو بزنید. امارات نسخار بازی نیست و امیرالمومنین همون مدلی داره که یا امیر توی این منطقه یا امون تو اون منطقه، چون امام خمینی برای اون تقدس داره ما الان داریم قبول. مگر نه میدونی امام خمینی چیکار کرد؟ امام خمینی اومد گفت آقا اون سنت اسلامی که ما تو دوره خلافت داشتیم، احمدی و عباسی و کی و کی، امارات حتی از زمان امیرالمومنین داشتیم، تقدس نداره. تقدسش به این جمهوریت اسلامی بالا سرمونه و امروز از جمهوریت بیشتر میشه بهره برد. بذار من جمهوریت یه جوری رام امامیت اسلامی میکنم و چرا؟ ولایت همه رو بذاریم ولایت فقیه. تازه امام خمینی میگفت تو قانون اساسی ولایت فقیه رو نه، من میخوام بیرون قانون اساسی بر بالای سرش باشم. حالا برای اینکه آوردن گفت خب خوش اومد اشکال نداره، درسته؟ پس شما تحول ساختاری رو چجوری دارید میبینید؟ یعنی سبتی که بخواد ساختار رو اینجوری نگاه کنه که شما تو شریعت اسلامی یه سری ساختار دارید، اون مثل قلمبه میاد پایین بعد میشه اقتصاد اسلام، اصلا از این خبر از زو هر چند هم زور بده نتوش در نمیاد، چون خود نبی اکرمش هم این کار رو نکرده.
از کتاب نیست که، از همون نبی اکرمه، یعنی بدعت تقویم رو از بدعت رسول الله استیاد کرده، یعنی
اصول و معاد. آره
ساختار رو از همون گرفته.
نه 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 ساختار نگیم، بگیم معانی زیر ساختی، بگیم جوهره ساختاری. ما الان داریم خیلی روینتر بحث میکنیم ها، زیر ساختای اساسی که تاسیسیه، تاسیسی هم نیست، به یک معنا هویت الهی داره دیگه. در طول کار ساختار باشه ولایت یا امر نظریه امامت و ولایته که ایناست که اساسا امر و معروف نهی از منکر یه هویت دینی داره. با اینه که ما باید بریم سراغ پدیده به اسم حسبه. آیا حسبه ای که سوال از این، آیا حسبه ای که بود تو تاریخ اسلامی شغل قمر بود؟ نه، خیلی مقدس نه. اون چیزی که الان توی عربستان هست خیلی ویژه است؟ نه. داعش؟ نه. ولی همه اینا مزیت دارن؟ بله. باید بری مطالعه کنی ببینی چه استفاده هایی میتونی ازش ببری برای بازسازی اون ساختار امر و معروف تو دنیای امروز خودت. از ساختارهای مدرنی چه استفاده ببری؟ بله. ما با اینا مشکل نداریم. همه این ساختاری که در حال حاضر ساختارهای نظارتی هم قابل استفاده است برای ما تو، ولی اینا حسبه نشده. اینو باید بفهمی. کسی که ذائقه فقهی داره باید بگه آقا این اون جمله که آقای منتظری گفت که الان هم این وظایف رو دارن و دوائر مختلف حاکمیتی پیش میبرن، این جمله جمله نهایی ما چی؟ ما حاضر نیستیم تن بدیم به این جمله.
چرا حسب موضوعیت ما؟
بله؟
حسب وجهشی و موضوعیت که پشتوانش هم عبارت نزم کرده؟
بله، به واسطه همون، یعنی حسب امر و معروف نزم کرده از پشتش برداری هیچ؟
هر ساختاری، هر ساختاری که آره یه نظم اجتماعی و این داره
نه ماهیت اون نهی و قوانینی که توی شیله امر و نهی وجود داره دقت کردیم؟ گفتم دیگه اینجا نوشتم اینا رو. خب یک ماهیت امر و نهی، مثلا امر میکنه نهی میکنه یا کار دیگه میکنه، خب شلاق میزنه شما خود این شیوه امر و نهیش، خود اون قوانینی که خود اون معروف و منکرهایی که روش حساسیت داره و انضباطی که و ساختی که پدید میاره بین اینها مهمه. اینا همه داره عملا یه پدیده اجتماعی رو شکل میده. ما رو اینا اصلا الان حساسیم، وگرنه رو اصول و امهات و معانی زیر ساختیم. خب اینا که معلومه تو شریعت داریم میگیریمش. نکته اینه، پس این معنا چجوری میخواد تجلی پیدا بکنه روی این تجسد؟ مسئله ما توی این لایه جسدیه که با این مفاهیم میخوایم پدید بیاریم و این جسده الان مسئله اصلی ماست. ما چه جسدی رو میخوایم پدید بیاریم توی ساختار حاکمیتیمون؟ اول از همه باید بگه این جسدی که الان ما داریم این از توش امر و معروف در به وضوح میبینیم امر و معروف توش نیست، به وضوح توی این ساختار امر و معروف نیست. پس آقای منتظری این که فکر می‌کنی اینها رو متکفل این امر معروف حزب الان این ساختاران، اینو بذار کنار.
در خود
این نظامی اگه ما مثلا
که
نوعی معروف هم که رو به سر روشه انجام
چونه دست
بذاریم نام میشه بگیم این که هست که الان نیست.
اینی که هست روح نداره، جسد داره، الان جسد بیروحه.
بسم الله بریم جلو ببینیم واقعا با اون روح توی این جسد قابلیت اون روح داره یا نداره.
روح مردم سالاری تو جسد ساختار هم دنگیده
بشه، خیلی از مشکلات عوض میشه. اون روح و بدنی ساخت پدید خاص پدید میاد. و لذا من کمی بریم جلوتر میگم مردم سالاری رو شما تو اون نقطه امارت و ولایت اصلا نمیفهمید. مردم سالاری همین جدیدی بود که درکش کردی. امام اومد پدید جمهوریت رو اگه توی دنیای غرب نمی اومد، ما با چیزی به اسم مردم سالاری رو از تو شریعت الهیمون در نمی آوردیم. اینو بدون، اینا جزء خدمات مدرنیته است به فهم فقهی شما. خدمات مدرنیتهی که من های سلاحی افتاسه به البته اون نمیخواست خدمت بکنم، خدمت شد. خب شما کلی رو داری به فقهای قبلیت ببین اصلا کلن بلد فقیری چجوری میفهمن سلطنت، کلن سلطان، کلمه سلطان رو تصریح میکنم بهش. شما الان پدیده کلمه سلطانی که ازش استیحاش داری و کلن قبولش نداری، به امام هم میگه از سلطان.
چون اونا امام
رو
یه جور دیگه
میکنن، ما یه جور دیگه، چرا؟
یه جور دیگه اهل قلم دیگه، کسی که قائل به این بود که امام بدعت
تکفیر داره
قالی
میدونستم، فقهای
اون توی فضای دیگه بودن.
باریکلا شما الان توسعه پیدا کرده فهمید و یه چیزایی رو میفهمی که قبل از شما نمیفهمید. این سر جاش فقط، پس من به خاطر این بحث جمعش کنم زود ببندمش تهشو. پس بنابراین مسئله اصلی ما الان چیه؟ ما با یه سری ساختارها مواجهیم، تکلیف اون رو این ساختارها میخوام معلوم بکنیم. یک چیزی داشتیم به اسم حسبه و بنده عرض کردم این حسبه میتونه تثبیت بشه به دارایی های دنیای مدرن. دنیای مدرن یه چیزایی داشت، یکیش از اون چیزایی که داشت اسمش بود جمهوریت و امام از این استفاده کرد. جلسه بعد وارد این بحث خواهیم شد که حالا حسبه رو میشه بازسازی کرد یا نه. بعد از اون هم به صورت تطبیقی وارد بحثای چی میشیم؟ تاریخ تشیع، تاریخ فقه شیعه میشیم.
نفی اسلامی از این ساختارها رو قبیل راحت تر میتونند اثباتش کلن کار قبیله.
بله،
اثبات درست کردن ساختاری که اسلامی باشه.
بله، بله. کس دیگه نیست این کار رو بکنه، کی بکنه به نظرت؟
به نظر مصطلحش که به نظر نمیاد تمام داشته
به همون معنی مصطلح. اگه یه دو قدم بذاره پاش جلوتر به همین کار از دستش برمیاد. قبل چه میشن آدم بعدش میشن. صلی الله علی محمد و آله.
فکر که خالی از حقیقت و مخارج روایت تکفیر دستش نباشه
چرا؟ یا کانه میتونه بکنه، یا کانه فقه، فقه هر چقدر که توی چارچوب خودش پیش بره، هر چقدر که ذیل شریعت الهی قدم برداره حرکت
فهم شریعت
الهی مهمه دیگه. بله، اگر به عبارت دیگه هر چقدر شما فهم از زیست بشری عمیق‌تر بشه، هر چقدر فهم از حیات اجتماعی عمیق‌تر بشه، فهم فقهی هم عمیق‌تر میشه. ولی اینطور نیستش که بگیم کسی که به اینو نداشته باشه هیچی نداره. نه، کسی که اینو نداشته باشه خود هم شریعت هم مباشرتا بره توش خیلی چیزا دستش میاد.
امام جمهوریت از غرب گرفتیم، محمد اسپاس کنه
از کجا گرفته؟ قبلی ها خدا، چرا خدا به قبلی ها نداد به امام خمینی داد؟
توحیدی که قبلی ها داشت میشه
بابا مشروطه شده، چی شده، چی شده، به عبارتی ممکنه یک آدم کافر یک کاری بکنه بعد شما مؤمن حالیت بشه که عجب
این هست
عمدتاً این الحکمت و ضالت المؤمن. خب ممکن یک مؤمنی حکمت رو گم کنه؟ مگه بله فراون ما مؤمنین حکم و متعدد، ولی یه دفعه میبینه ای گم شدهش میشه یکی دیگه، پیداش میکنی ازش میگیری مال توه. به عبارت دیگه حکمت مال کیه؟ مال توه، پیش اونه. او که اصلا حالیش نیست چی دستشه.
یعنی قبلم نبوده، اهل بیت نگفتن،
گفتن ما نفهمیدیم، ما عقل شعوریشو نداشتیم، ما نمیفهمیدیم. الان همین حرف، همین جمله آقا یکی جمله هستن، رفتار نیست که پیچیده باشه، همین جا تکی کرد عهدنامه مالک خوندیم امروز. خب عهدنامه مالک رو فراون تا حالا خوندیم، حس خاصی نسبت به این جمله نداشتیم. وقتی یه مسئله جدیدی برات پدید میاد که چیه؟ مسئله جدید دنیای مدرنه. من اینا سوالات ما سوالات دنیای مدرنه، اینو بدونی دنیای مدرن سوالاتی رو پدید آورده، ما با اساس این سوالات داریم دوباره نگاه می‌کنیم. ثم مرجع البصر کرتین، دوباره دیدیم عجب شریعت حرف داره برای گفتن. ینقل و ایره کنه بسر خاص اما ها و حسیم
من ربطی مدرنیته نداشتم سن ها صدور حاضر امه یعنی تو همین خود مسلمان ها یه سنت حسنه شده
نه سنتی که توضیح میده قبلش
جایگاه مردم مردم
توضیح میده قبلش که میگه یه سنت
صالحه که چیز این سنت صالحه رو داری سن ها صدور حاضر امه
بله این امت نیا کنین این امت با قلبشون تعاملی دارن میکنن ببین دارین در مورد مصر صحبت میکنین دیگه در مورد مصری که تا دیروز چی بودن بت‌پرست بودن تازه اسلام آوردن یه اسلامی رفته اونجا همچین اسلام سنت معلومه دیگه چه سنتی بوده زمان امیرالمومنین چند سال قبلش مگه فرض شده بوده چه سنتی امتی که داری میگی منظور کیان این امتی که مسلمان شدن خب قلب‌های خود همین امتی که مسلمان شده داری به وجه الهی اینا نگاه می‌کنیم یا اینا به واسه اون هویت دینی و معرفتی معنوی که داشتن اصلا این سنتی رو درست کردن شما شأن نزول قشنگ ببینید متوجه می‌شید در مورد مدینه صحبت نمی‌کنیم که تازه اون مدینه‌ش هم خیلی سنت‌هایی که تو مدینه بودن تأثیر اسلامی نداشت
لو
تو کتاب
شما
می‌گید
مسئله‌های اونا باعث مثلا رشد کنم اصلا مسئله من ما خواستیم بریم مشهد آدرس غلط دادن ما داریم تو دره حالا رفتیم تو دره حالا یه ساعت بعد آسانسور درست کنیم بریم بالا
چه رفتیم تو دره؟
برای اینکه گمراه همون گرده
چه شکلی گمراه شدیم؟ دیدی یه حرفایی داره میزنه دیدی نه دیدی یه حرفایی داره میزنه که بعدم نمیدیم میسیم که گول خوردی چرا چون بدم نه چرا بدم نمیگفت چون یه حرفای حسابی داشت میزد کنار باطلش حقایی داشت یه جایی مثلا شما اومدین چی شد که ما یه دفعه مدرنیته رو پذیرفتیم ما مسلمان حوزویان تو دوره مشروطه اومدین نگاه کردیم که آقا راست میگه دیگه ما نشستیم به چیزه داریم گیر میدیم اینا رفتن توپ ساختن تانک ساختن چی ساختن چی ساختن اومدن گرفتن
من میگم اونا پیشرفت دیگه تلقی
صدی از فعالیت نه همون تلقی رو بابا همون تو بابا توپ رو نداشتی دیگه به همین راحتی شما رفتی گرجستان و آذربایجان همین الان داریم کلی دعوا می‌کنیم سر آذربایجان نه الان نمیدونم اسرائیل اومده چی اومده ارمنستان آذربایجان گرجستان اینا رو همه چی شد که دست دادیم مدرنیته یه چیزایی داشت شما نداشتی اومد با باروت و تانک توپ و فلان و به همان اینا و آرایش و بیش از این آرایش نظامی آرایش جنگی رفتی دیدی که آقا با اینا فقط میشه پیش رفت ما برای چی تا حالا هم چیزی رو نساختیم اصلا کلا توی عوالم نبودیم علما ما مشغول بحث فلسفی و بحث کلی فقهی و اینو بالا کن اونو پایین کن اونا رفتن علماشون رو متمرکز کردن رو ساخت یه سری ابزارهای علم و توی این حوزه دیگه بخار ساختن چی ساختن بعد تولید انبوه کردن شما حالا دونه دونه میخوای کفش بسازی اون رفت دستگاه ساخت پرفت داره همینجوری میزنه رفت دستگاه ریسندگی درست کرده پارچه داره میبافه کیلو کیلو تون تون هزار متر داره تولید میکنه میگه بیرون خب عقب افتادی دیگه میگه آقا من به دنیای مادی فکر نمی‌کردم من عقل وارد هم دنیای معنویات و فلان اینا خب این نجیزه ای آقا ما مشغول بحث بی خودیم غرب پیشرفت کرد ما نشستیم من اینجا سر هم دیگه داریم میزنیم بزره به زورا و بس فقهی میکنیم که آقا آب از این ور بریز از اون ور بریز یا کنید اون موقع شما همچی سوالات داشتیم به این نجیزه ای که اشتباه کردی واقعا هم مدرنا حرف حساب میزدن حرف شما هم حساب بودا ولی نگاه کنیم این نقطه اینه رفقا شما نقصی داشتی و اون نقایص فراوانتری از نسبت به شما داشت اشتباه شما این بود که دارایی خودت رو ندیده گرفتین ناداری طرف مقابلم ندیده گرفتی کلا عاشق طرف مقابل شدی همه آنچه که داشتی رو گذاشتی کنار خب آدم عاقل که این کارو قرار می‌کرد امین کبیر عاقلانه وارد میدون شد ولی نتونستیم بله اونم استعمار بود اونم زرنگ بود اونم بلد بود چرا وارد بشه بولت زد ولی عقل اگه بخواد درست حرکت بکنه دارایی خودت رو می‌بینی ناداریه خودت رو می‌بینی دارایی طرف مقابل ناداریاش هم می‌بینی و سعی می‌کنی به شکل مستعیتری به استخدام خودت بکشی آقا اونا نقاشی بلد نبودن نقاشی رو چرا یه نفر فرستاد عباس میرزا بره نقاشی یاد بگیره چون آرایش جنگی می‌خواست بکشه نقشه منطقه رو می‌خواست خوب در بیاره
سرخ
نقطه سرمش تو همین چیز دیگه یعنی مستعیتر
بر اون یا نه برخورد اون
تو مقام مقابله است
بعد حالا یه کتابی در مورد ببین اولین دانشجوهای ایرانی که رفتن انگلستان میخواستن 6 تا فکر کنم رفتن اونجا درس بخونن دانشجو رفتن مثلا سفیر انگلستان برداشت اینا رو با خودشون برد خب ببینید اینا اصلا کلا رفتن دنبال چی؟ اولین چیزی که چششون گرفته توی اونجا چیا واقعا خجالت میکشه. بعد رفتن دنبال چه چیزه؟ اینا رو فرستادن دنبال یه چیزی، بعد رفتن اونجا افتادن توی یه چیزی، بعدش هم افتادن تو سوره کلن ادوارد بران و داستانه ما بعد اونو شدن جریان روشنفکری و آمدن که به استعمار بکشن ایرانمون. پروژه رو کاملا برعکس کردن. شما استعمار باید ببینی چقدر حرفه‌ای داره عمل میکنه. توی که اومده بودی اینجا ساعت‌سازی یاد بگیری و آرایش نظامی یاد بگیری و چی و چی و چی و چی که گفتی آقا ما اینا رو کم داریم دیگه، بریم یه سری امور تکنیکال از اینا یاد بگیریم. رفت اونجا اصلا کلا انقدر عاشق چشم ابروی این خارجا بردشون توی لوژای فراماسونری و بعدش هم ببره دنبال مشروب خوری و کسافت کاری و فلان اینا، بعدش هم فکرش رو شستشو بده، بعدش هم برگردونش ایران اینجا دینیمون مردم رو بگیره. یعنی اینجور هم نبود که ما خودمون به راحتی دارایی خودمون نگیم. اون یه پروژه‌ای داشت و توی این پروژهش موفق عمل کرد و چشم شما رو توزن کور بکنه نسبت داراییاتون، انقدر که ناداریاتون رو بزرگ کرد و چشم شما رو کور بکنه نسبت به ناداریای خودش. پروژه رفت شما.
از غرب برای ما یه تحفه میاره. شما گمان نکنید که از غرب برای ما چیزی میارن که ما رو مترقی کنن، ترقی بمونن. غرب تا ما را در سطح پایین نگه ندارد نمیتوند از ما استفاده.
مرحبا بناصر.
تکبیر.